أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين إنه خير ناصر المؤمنين. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل
محمد. اللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث در مورد حدیث لا ضرر بود و اینکه عبارت حدیث به چه شکل هست. خب ما در مورد اصالت عدم زیاده و اصالت عدم نقیصه، اصالت عدم زیاده در دوران هم بین زیاده و نقیصه صحبت میکردیم. اینجا مناسبه اشاره به فرمایش مرحوم آقای صدر هم داشته باشیم. مرحوم آقای صدر بحث رو که شروع کردن یه مقدمه ابتداعا مطرح کردن در تحریر در واقع محل نزاع و تحریر محل قاعده اصالت و زیاده ای که آقایون میگن. ایشون میگن که ما سه صورت داریم. یه موقعی مقدار موجود که قدر متیقن دو نقل هست و در هر دو نقل هست، اون زیاده در معنای مقدار موجود اثرگذار هست، گاهی اوقات اثرگذار نیست، گاهی اوقات مردده که اثرگذار هست یا اثرگذار نیست. فهاذه ثلاث صور. صورت اول اونجایی که مقدار اون زیاده در معنای مقدار موجود و متفق علیه بین النقلین اثرگذار نیست. ایشون میگه اینا بین دو تا نقل تفاوتی نیست و داخل در بحث اصالت عدم زیاده و نقیصه نیست. اما اونجایی که مقدار موجود معناش با اضافه شدن و اضافه نشدن اون زیاده تغییر میکنه، اونجا داخل در اون بحث هست، چون در واقع راوی یک شهادت میدهد که همه چیزهایی رو که مغیر معنا هست ذکر کرده است. پس راوی حدیث رو کلی ظاهر حال تمام رواد این هست که تمام تمام چیزهایی رو که دخیل هست در معنا ذکر میکنه. پس بنابراین راوی نقیصه در واقع شهادت میدهد به عدم وجود زیاده مغیر معنا. راوی زیادم شهادت به وجود میده. این دو تا شهادت متعارض هستن که باید ببینیم چه باید میکنیم نسبت به این دو شهادت متعارض. به خلاف صورت اول، صورت اول هیچ گونه شهادت های متنافی در موردش وجود نداره. خب و من هنوی از هر حکم صورت سوم هم، صورت سوم این که ما نمیدانیم دخالت دارد یا دخالت ندارد. در نتیجه ما نمیتوانیم از روایت راوی نقیصه احراز شهادت کنیم، احراز کنیم که راوی نقیصه داره شهادت میده که این زیاده وجود نداشته تا تعارض داشته باشه. راوی زیاده میگه زیاده وجود داشته، راوی نقیصم احراز نشده است به شهادت عدم. اون چیزی که معارض هست شهادت باید احراز بشه. جایی که احراز نشده باشه معارض، دلیل حجت هست. مالم یحرز معارضو، مالم یحرز معارضو. خب این بعد صور مسئله رو که وارد بحث تطبیق، یعنی موارد مختلف این بحث رو که وارد میشن و این قلت و قلت ها رو داخل این سعی میکنن بگن این داخل در کدوم قسمه، آیا داخل بحث هست یا داخل بحث هست. این که ایشون بحث رو این شکلی طرح کردن به نظر میرسه درست نباشه. مجرد این که یک عبارت زائد دخالت نداره در فهم معنای عبارت موجود، اون باعث نمیشه که شهادت عدمیه نباشه. شهادت عدمیه پایش اینه، آیا متکلم همه عبارتهای معنادار رو میخواد نقل کنه یا نه؟ اگر متکلم در مقام بیان تمام عبارتهای معنادار باشه ولو این معنا دخالت در قسمتهای موجود نداشته باشه، این شهادت العدم هست. ببینید این بحث رو که قبلا هم بهش در بحث تعلیل که در حاشیه لازرر هست اشاره کردم، آقای مصحح کتاب قاعده لازرر و لازرر، آقای محقق این کتاب و مقرر ظاهرن، ایشون اونجا گفته بودن که یه بحثی بود در مورد که تو بعضی از نقلا اصلا لازرر و لازرر نیست. آقای صدر همینجا در همین بحث در مورد این که لازرر و لازرر نیست مطلبی آورده که تو حاشیه چیز هم از همین کلام آقای صدر گرفته شده. ایشون گفته این که تو بعضی نقل‌ها لازرر و لازرر نیست و بعضی نقل‌ها لازرر و لازرر هست، اینا با هم دیگه منافات نداره، چون لازرر و لازرر بودنش اثرگذار نیست در فهم معنا در سایر قسمت‌ها، چون تعلیل در فهم معنا دخالت نداره، فوقش اینه که دسته ای معنا دخالت داره. که خب ما یه بحث صغروی داشتیم که آیا تعلیل اثرگذار است که نه، اون بحث صغرویشو کار ندارم. بحث کبروی اینه که حالا فرض کنید لازرر و لازرر اثرگذار نباشه به معنی تعلیلون در فهم معنا از حکم معلل، ولی اگر متکلم در مقام بیان تمام اون مطالب معناداری که متکلم گفته باشه مرویان ان گفته باشه اثر بذاره در اون قسمت چه اثر نداره، اونی که مهم هست این نکته عمدتاً، یعنی فقط بحث معناداری نیست، بحث این که در اثرگذاری تغییر معنایی نیست که آیا اون زیاده در معنای قسمت موجود اثر میگذارد یا اثر نمیگذارد، فقط نباید به اون مطلب تراشید کرد. و در ما نحنفی هم خیلی وقتا وقتی یه متکلم میخواد یک عبارت 10 خطی 12 خطی رو بیاره بگیم علام مؤمنن تو عبارت بوده علام مؤمنن رو خاطر نیاره، خب این که دیگه محتمل نیست که حالا اثر بذاره در معنا یا اثر نذاره در معنا، اونش خیلی مهم نیست. این که بخواییم بگیم از اول بنای اختصار داشته نمیخواسته، نه، یک نوع شهادت نفی بر اگه اون کسی که لازرر و لازرر رو بدون علام مؤمنن ذکر میکنه شهادت نفی به عدم وجود علام مؤمنن در نقل اصلی میده. بنابراین عرض کنم خدمت شما بحث رو به این شکل نمید دنبال کرد. خب شهید صدر در ادامه وارد بحثی میشن، در ادامه یه سری بحثایی رو مطرح کردن که ما قبلا بهش اشاره کردیم و اینها، حالا دیگه اونا رو وارد نمیشم. مثل اینکه ایشون در بحث اصالت عدم زیاده بر اصالت عدم نقیصه وجوهی رو ذکر میکنن. بحث اولی که هست اینکه اون کسی که زیاده رو ذکر کرده کلامش صریح در وجود زیاده است، اون کسی که زیاده رو ذکر نکرده اطلاق سکوتی داره، اطلاق سکوتی ظاهر در عدم زیاده است، ظاهر بر صریح هم میشه و اینها. بعدشون این رو میگن نه، حمله ظاهر بر نص یا بر ازهر در کلام شخصین نمیاد، در جایی هست که در کلام شخص واحد میاد و امثال اینها. خب ما این رو بحثش رو جلسه قبل عرض کردیم که نه، دیامورفی در کلام شخصین هم میاد، ولی ما به طور کلی اینه که هر جایی کلام ظاهر بوده کلام نص بود بخوایم بگیم ظاهر رو باید بر نص حمل کرد، این یه قانون کلی نداریم، جا به جا فرق داره. و مجرد این که و اینی هم که ما تصور کنیم که اطلاق سکوتی همه جا ظهور داره نصوصیت نداره، این طغراش هم درست نیست. خیلی وقتا ظهور اطلاق سکوتی قوی تر از ظهور کلام هست. این تصور که هر جا اطلاق سکوتی شد ظهورش از اطلاق وضعی و لفظی پایین تر باشه، این مطلب تمام نیست. حالا اینا بحث کبروی داره که نمیخوام وارد اون بحثاش بشم. خب یه انقلت و قلتایی داره که حالا خیلی وارد اون بحثا نمیشیم. بعد عمدهش بحث صغروی هست که ایشون در مورد اصالت عدم زیاده بر اصالت عدم نقیصه واردش میشن و ایشون میفرمایند که مرحوم ناینی اصالت عدم زیاده رو بر اصالت عدم نقیصه اصلش رو پذیرفتند، ولی کنه ایشون مبناشون در تقدیم اصالت زیاده بر عدم نقیصه این هست که اصالت زیاده اون این هست که چون زیاده قوت زن می آورد، برای یعنی ما قوت زن داریم برای اینکه زیاده بوده، یک قوت زن نوعیه در اینجا حاصل میشه، ولی به طور معمول قوت زن حاصل میشه، ولی در ما نحن فیه چون قوت زن حاصل نمیشه اعتبار نداره و اعتبار به قوت زنی هست که قوت زن شخصی، حالا تعبیر بکنیم ارجحیت شخصی. این ارجحیت شخصی همچنان که آقای حائری تو پاورقی یه جایی توضیح میدن، این شخصی نوعی که ایشون میفرماید مراد از شخصی نوعی شخص مورد و نوع موارده. نکاتی که مرحوم ناینی ذکر میکنن شخصی به معنای شخص انسان نیست، یعنی نکاتی که مربوط به خصوص مورد بحث یا نکات کلی. ایشون میگه در خصوص مورد بحث ما یه ویژگی هایی هست که این ویژگی ها باعث میشه که نوع افراد در خصوص مورد براشون ارجحیت و زن حاصل نشه به اینکه زیاده وجود داشته و افتاده. بنابراین مدار رو ویژگی های خصوص مورد میدونند، اینکه در نوع موارد زیاده مقدم هست و زیاده مظنون هست رو کافی نمیدونند، برای اینکه در یک موردی که در اون مورد خاص برای نوع مردم زن حاصل نمیشه ما قائل به زن بشیم. بعد عرض کنم خدمت شما اینجا مرحوم ناینی در واقع ایشون میفهمید که هرچند در معمول موارد ما حکم میکنیم که زیاده وجود داشته، ولی در ما نحن فی یک دو تا نکته وجود داره که باعث میشود که این دو تا نکته که ما نتوانیم اینجا حکم زیاده کنیم، بلکه حکم به نقیصه میکنیم.
مرحوم ناینی
جون فهمد. اون دوتا نکته این هست. نکته اول این که زیاده در حدیث واحد نقل شده و نقیصه در احادیث متعدد. ایشون میفهمد که مرحوم آقای سعد میفهمد که به این شکل بحث رو مطرح کردن درست نیست، چون اگر مرادتون جمیع روایات مسئله رو ملاحظه میخواید بکنید، به مافیها روایاتی که از پیغمبر نقل شده و به مافیها مرسلات و امثال اینها، بگید در غیر حدیث سمره در تمام اون نقلها هیچ کدوم چون علی مؤمنن وجود نداشته و در ما نحن فیه، ولی خب این رو بخواید قرینه قرار بدید نسبت به روایت سمره، این مطلب درست نیست، چون حالا چیزی ملازمه ای نداره. حالا اینکه در نقلهای دیگر حدیث علی مؤمنن وجود دارن، در نقلهای دیگری که مربوط به یک
قضیه
دیگری بوده علی مؤمنن وجود نداشته، بگید پس در قضیه سماره هم وجود نداشته، این چه چیزیه؟ اما اگر بیایید رو خصوص سماره در نظر بگیرید، خصوص روایت سماره سه تا نقل داره. یه نقل حسن صیقل داره، یه نقل ابن مسکان عن زراره داره، یه نقل ابن بکیر عن زراره داره. نقل حسن صیقل عن ابی عبیده حزا هست. نقل ابی عبیده حزا اصلا لا ضرر و لا ضرار نداره که ما بحث بکنیم که علی مؤمنن داره یا علی مؤمنن نداره. نبودن علی مؤمنن در اون نقل از باب سالب انتفاع موضوعه، اون که هیچ. دو تا نقل میمونه، این دو تا نقل در یکیشون علی مؤمنن هست، اون نقل ابن مسکان عن زراره، در یکیشون نیست که نقل ابن بکیر عن زراره هست. اینا رو تعدد و وحدت چجوری میخوایید معتیس کنید، مطرح کنید؟ خب این رو به این شکل مطرح کردن. در کلام آقای سیستانی این مطلب آمده، این تعدیشون به قرائن متعددی که حالا اکثرش هم تو کلام آقای صدر هم آمده، ولی با تفصیل بیشتر در کلمات آقای سیستانی منتقل شده، بحث هایی هست در مورد ترجیح نقلی که علی مؤمنن نداره و نقلی که علی مؤمنن داره. جزو مرجحات نقل خالی از علی مؤمنن همین بحث تعدد رو نقل کردن، ولی به این شکل فرمودن که نقل ابن بکیر از زراره که علی مؤمنن نداره، راویان از ابن بکر متعدد هستن، ولی نقل ابن مسکان از زراره تنها یک راوی داره. یعنی در واقع ما به دلیل تعدد رواتی که وجود داره، این تعدد روات منشأ میشه که ما کنه در مورد نقل ابن بکیر عن زراره ما مطمئن هستیم که حتما ابن بکیر از زراره بدون این زیاده نقل کرده، ولی در مورد ابن مسکان، این که خود ابن مسکان اصلا بدون با زیاده نقل کرده باشه، مطمئن نیستیم. شاید ابن مسکان هم مثل ابن بکیر بدون زیاده نقل کرده باشه، روات متأخر از ابن مسکان این زیاده رو آورده باشن، زیاده به توسط ابن مسکان ایجاد نشده باشه، به وسیله روات بعدی ایجاد شده باشه. به این شکل بحث رو دنبال کردم. البته این بحث فل جمله بد نیست، ولی حالا مجرد این که در نقل ابن مسکان اون کسی که زیاده رو نقل کرده اشتباهی که در اینجا یه اشتباهی رخ داده، اون اشتباه به وسیله خود ابن بکیر ممکنه رخ داده باشه، به وسیله روات بعد از ابن بکیر نیست قطعیه، چون روات بعد از ابن بکیر همه متفق هستند بر اینکه علی مؤمنین وجود نداره. اینجا اشتباهی که رخ داده یا ابن بکیر اشتباه کرده، در اصل علی مؤمنین بوده و ابن بکیر اون رو نقل نکرده، یا ابن بسکان اشتباه کرده، یا روات بعد از ابن بسکان اشتباه کردن. این که در مورد روایت ابن مسکان انزراره ما نتوانیم تعیین کنیم که چه کسی اشتباه کرده است، آیا ابن مسکان اشتباه کرده است یا نفرات بعدی، خیلی شاید دخالت نداشته باشه در این بحث، که ما بالاخره میدانیم که یک اشتباه اینجا رخ داده. ما حالا بگید چون اونجا دو گروه هستن که احتمال اشتباهشون وجود داره، اونجا یه فل جمله ترجیحی روایت ابن مسکان، یه روایت ابن بکیر پیدا میکنه، چون ابن بکیر روایت بعدیش حتما اشتباه نکردن، اونی که اشتباه کرده یا ابن بکیره، تو اینجا احتمال داره ابن مسکان اشتباه کرده باشه، احتمال داره راویای بعدی اشتباه کرده باشن، همین خودش باعث میشه که ما روایت ابن بکیر رو فی الجمله ترجیح بدیم. میگم اصل ترجیحش خوبه، ولی خیلی شاید چندان مهمم نباشه. خب
به زراره هم کار نده، چون که هر دو
نه، اینا در نقل از زراره اختلاف هست، در نقل نسبت به نقل زراره با فرض این که این زراره بالاخره یکی از اینها رو نقل کرده، در مورد زراره خیلی بحث آنچنانی نداریم. نه با فرض این که ما اونم باشد به هر دوش یکسانه دیگه، اون بحث زراره رو خیلی تو این در تعیین یک نقل از دو نقل اشتباه کردن زراره اثرگذار نیست، چون تو هر دو نقل این اشتباه اگر باشه احتمال داره. خب حالا مرحوم آقای صدر اینجا میان یک سری قرائنی رو بر ترجیح نقل خالی از زیاده ذکر میکنن، که این قرائن رو تو کلام مرحوم تو کلام آقای سیستانی یه مقدار بازتر شده و مفصل تر توضیح داده شده. نقل نکته اول این هست که میگن وسائط در خبر کافی که مشتمل بر زیاده نیست 5 تاست، در خبر کافی که مشتمل بر زیاده هست 6 تاست. بنابراین این خبری که مشتمل بر زیاده است به جهت تعدد وسائل احتمال اشتباه درش بیشتر است. یک نکته دوم این که اولین این رو تعبیر آقای سیستانی اینجوری هست، قرب الاسناد فی روایت ابن البکیر، تعبیر اصطلاحی رو در مورد این احتمال اول ذکر کردم. نکته دوم این که وسائطی که در خبر غیر مشتمل بر زیاده هست، یکی از اول وسائط عدتان من اصحابنا هست، این عدتان من اصحابنا که 4 نفر هستند راوی از احمد ابن ابی عبدالله برقی. این چهار نفر اولا چهار نفرن زیاد هستن، ثانیاً در میان این چهار نفر بعد از اجلا علی ابن ابراهیم هست که از اجلا هست و حالا افراد دیگه ای هم هست، حالا ایشون دیگه توضیح نداد افراد دیگهش رو، ما افراد دیگهش هم عرض کردیم، مثلا دوتا نوه های دختری برقی هستن که یکی از اونها علی ابن محمد ابن بندار سیدون فی هذه الطائفه، به نظرم در مورد این هست نه در مورد پدرش علی ابن ابی القاسم. به هر حال ما که هر چهار نفرشون رو توصیف میکنیم، ولی لااقل علی ابن ابراهیمش که دیگه در وثاقت و جلالتش بحثی نیست، خود همین کأنه این به دلیل عدتون من اصحاب بودن مثل این که این واسطه نیست، چون احتمال اشتباه در این عدتون من اصحابنا نمی رود که انه این بازم واسطهش کمتر میشه. خب اینم دو نکته. نکته سوم این هست که این نکته سوم همون نکته ای هست که آقای صدر، آقای سیستانی توی کلامشون به یه معنا استناد کردن، ولی تو بیان آقای صدر به این شکل وارد شده، اون اینه که نقل ابن بکیر از زراره فقط به سند کافی نیست، یه سندم در فقیه داره، که سندم در فقیه داره، بنابراین اون تعدد نقل از ابن بکیر وجود داره، که این همون چیزی است که در کلام آقای سیستانی هم به او اشاره شده.
این بچه دوم و بچه اول فرقش چی شد؟ بچه دوم گفتن 6 تا میخواد بگه، حالا 5 تا نیست، 4 تا.
4 تا است. خب 4 تا با 5 فرق داره دیگه. یعنی به یه معنا
برمیاد به اون خود بازم
کمتر. بازم کمتر میشه دیگه. هی میخواد احتمالات رو کمتر کنه. و ثالثاً رابعاً اون خبری که مشتمل بر زیاده هست توش بعض و اصحابان ها وجود داره، ما خب فرض کردیم این بعض و اصحابان ها رو تصحیح کردیم، ولی حالا که تصحیح کردیم درست تصحیحش میکنیم، ولی دیگه در حدی که بتوانیم خیلی مقام بالایی بهش بدیم که اینه نمیشه. حالا شبیه همین رو من در یه بحثی هست در مورد فتاوای علی ابن باقوی در کتاب شرایع از ابو علی طوسی پسر شیخ طوسی نقل شده که ان الاصحاب كانوا يعتمدون على فتاوى علی ابن باوی عند اعواز النصوص. خب صحبت سر این هست که اگر فتاوای علی ابن باوی روایت است، این روایت چرا عند اعواز النصوص فقط باید معتمد باشه؟ اگر روایت نیست عند اعواز النصوص روایت میشه، یا اگرم روایت معتبر تعبیر بکنم، اگر روایت معتبر هست عند اعواز النصوص هم باید معتبر باشه، عند غیر اعواز النصوص هم باید معتبر باشه. اگر روایت نیست، روایت معتبر نیست، چطور میشه عند اعواز النصوص یه رفعه میشه معتبر؟ اعواز نصوص چه تأثیری دارد در تبدیل فتاوای علی ابن باوی به روایت معتبر؟ نقش این قید اعواز نصوصی وسط چجوری؟ خب اونجا پاسخی که داده میشه این هست که ما اصحاب روایات های علی ابن باوی رو به جهت اعتمادی که به شأنش و علمیتش ویژگی های محدثیش دارن به منزله روایت معتبر میدونن، ولی اون مقداری که براشون ثابت هست اقل درجه اعتباره. این اقل درجه اعتبار که تو وجود داشته باشه، روایت های دیگه ای که هست نوعا از این اقل درجه بالاتر هستن. وقتی روایت های دیگه هستن به دلیل اینکه اون روایت ها در یک درجه بالاتری هستن، اون روایت هایی که در درجه بالاتر هستن بر این نقل مقدم هست. ولی خب وقتی نیستن نقل مقدمی نداریم که اون نقل رو مقدم بکنیم. حالا این بیان تام هست اقدام این فقدان. بحث سر اینه که آیا این بیان تام یا تام نیست الان نمیخوام بحث رو دنبال بکنم. غرضم اینه که ما در واقع گاهی اوقات ممکنه یه روایت رو معتبر بدانیم، ولی اعتباری که به یک روایت میدیم اعتبار حد اقلی باشه. ما در مورد روایت مرسله ابن مسکان اعتبار ممکنه ببخشیم، بگیم چون کلینی حکم کرده به صحت روایات کتابش، این رو هم میپذیریم. مثلا وقتی پذیرفتیم خب میپذیریم، ولی حداقل اعتبار رو ما میتونیم اثبات کنیم. این حداقل اعتبار غیر از مقدار اعتباری هست که در روایت‌های مسند درست حسابی وجود داره. بنابراین این حداقلیه. این حداقلی در این جایی که ما می‌خوایم حساب احتمالات رو و درجه اعتبار روایت رو بسنجیم اثرگذار هست. خب اینم توضیح
شواهد برخلافش بود، یعنی شواهد بر اون مرسله مثلا بیشتر بود شواهد خواهد.
بله ممکنه، ولی
بازم اقل درجه
نه. شواهد کجا بستره این که مجرد اصل اعتبار که باعث نمیشه که ما درجه بالاتری از اعتبار رو برای او قائل بشیم، حد اقل اعتبار رو ایجاد. خب این نکاتی هست که مرحوم آقای سعد دارن که بعضی از این نکات رو ما اضافتاً آقای سیستانی هم مطرح کردن. آقای سیستانی البته یه اضافه دارن تو کلام آقای صدر بهش اشاره شده و رد شده و حقاً آقای صدره، اون اینه که آقای سیستانی این که در غیر نقل سماره قید علی مؤمن نداره، این رو جزو مرجحات ذکر کرده. خب این خیلی وجهی نداره. عرض کردم آقای صدر میگه چه ملازمه‌ای داره در نقل غیر سماره، چون علی مؤمن وجود نداره توی نقل هم حتما وجود نداشته باشه. بلکه چه بسا من عرض میکنم ممکنه به دلیل اشتهار لا ضرر و لا ضرار با بدون قید علی مؤمن، همین اشتهار منشأ شده باشه که با وجودی که این راوی این علی مؤمن وجود داشته، اون مغروسیت لا ضرر و لا ضرار بدون قید علی مؤمنن منشأ اشتباه راوی شده باشه. اون تکرر لا ضرر و لا ضرار بدون قید علی مؤمنن میتواند منشأ اشتباه اثر شده باشه و اون علی مؤمنن رو حذف کرده باشه. بنابراین مجرد وجود اگر نگیم مؤید اشتباه کردن هست، اون طرف تایید نمی کنه. اینکه این مطلب رو که آقای سیستانی اضافه کردن و آقای صدر نپذیرفتن، کلماتشون هم کلمشون هم اشاره بهش هست و نپذیرفتن، هر آقای صدر به نظر میرسه که نباید این رو در این بحث داخل کرد. ولی خب یه سری نکاتی وسط هست که نکات رو بعد عرض میکنم. حالا دیگه وقت گذشته، این کلام آقای صدر رو ملاحظه بفرمایید، کلام آقای سیستانی هم ملاحظه بفرمایید. اینا کلام نکات جالبی دارن، به خصوص حالا نداره من بعضی یه نکته که آقای صدر هم آقای نداره ولی آقای سیستانی اشاره کرده اونم اشاره کنم، بحثش باشه برای فردا. آقای سیستانی یه مطلبی رو اضافه کردن، اون اینه که نقل کلینی نسبت به روایت ابن بکیر ترجیح داره به نقلش نسبت به روایت ابن مسکان. غیر از اون بحث عدت من اصحابنا که ایشون مفصل درمونش توضیح داده که آقای سعد دارن، ولی توضیحش رو کلام آقای سیستانی هست، از یه جهت دیگه هم ترجیح داره. نقل ابن بکیر اول بابه، نقل ابن مسکن آخر بابه. و ما و تتبع برای ما ثابت شده که نقل اول باب ترجیح داره بر نقل آخر باب. مرحوم کلینی نسبت به نقل های اول باب اعتنای بیشتری داره و توجه بیشتری داره و از این خودش یک جهت ترجیحی هست برای نقل ابن بکیر نسبت به نقل ابن مسکان. بعد اون عدت من اصحاب ناینها رو آقای سیستانی اشاره میکنن که درست هر دو نقل از طریق احمد ابن محمد ابن خالد برقی هست، ولی نقل عدت من اصحاب ناینها، شاید مرحوم کلینی اون نقل ابن بکیر رو که عدت من اصحاب ناینها داره از نسخه مشهوره محاسن اخذ کرده، اون نقل علی ابن مسکان از طریق علی ابن محمد ابن بندار هست، اون رو از یک نسخه اختصاصی علی ابن محمد ابن بندار نقل کرده و خب اون نقل مشهور یک کتاب و اون نسخه مشهورش از نسخه خاصش خب ترجیح داره. خب این چکیده مطالب. حالا چیزهاشو تو خود کلام آقای صدر و آقای سیستانی ملاحظه بفرمایید، اینا خیلی باش بحث داره. الله سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.
شجا آقای سیستانی نمیخوان کتب آنبرم پودش که پوکیدهای صدر رد کردن داخل کنن دیگه، میخوان اولا که میگن به ملاحظه مجموع میخوام این حرف رو بزنیم، بعدم تو این آخری میخوان نقل آنبرم که همه تو قضیه سنبار اضافه کنن.
نه نه تموره نیست، خیر تمام.
نه نه تو کلش دارم میگن دیگه، ان زیارت علام ملم طرف سایر موارد نقل حدیث لذا فی کتب الامه.
آره دیگه
سوا اون ماجا فی زمن قضیت خاصه آقای.
خب همون دیگه، به قضیه خاصه، قضیه خاصه و غیر قضیه خاصه غیر از سماره. سماره اصلا عامه ندارن تقریبا، عامه که نقل سماره رو
چه داشتن؟
سماره عامه نداشتن دیگه، عامه نقل سماره اصلا تو چیزای عامه نیست، عامه نقل سماره نید. اونی که هست عزق علی لبابه بود، یه نقل مشابه سماره تو عزق علی لبابه وجود داشت، ولی قصه چیز وجود به اصطلاح اون اصلا وجود نداشت به نقل سماره.
چرا دیگه توی شهر ابن عبدالله ابن عبدالحدیث بود توی سنن ابی داوود بود؟
نه اونا همون عفل عبی لبا مد
همین این سماره دیگه جا من سمارتی من نبو کانت لبا عزدون من نقل اتحاد کلانی من واسه مولای اینا جا
واسه
حالا جا من این روایت ابن الحدید و بعد روایت فکر کنم جا اونها رو میخوان اضافه کنن رو همدیگه
بله. میخوان حالا اجازه بدید روایت فکر اینجا هست
مثلا خود راجستانی داره اما نحول اول فلا میاره توی شیعه من کتب الامه هنکه با چی باشه با صفحه دوازه کتاب اونجا خودشون رو تصویر میکنه که توی کتاب نایم بعد میگه اما نحول ثانی
لازره توش نداره
نداره
اونجا لازره نداره دیگه نه تو نقل سموره ای که لازره داره
ده. اینجا اگه نواقعه خودتون تصریح میخواند صفحه 17 یه اما طریق سنه اما
نه همون نقل های عامه اون نقلی که دارن از
دو قسم میخواند ایشون میگه یکی با لازره که بدون لازره میگه نحوه دوم در کتاب عامه نقصه که بدون لازره
کدوم؟
بدون لازره در کتاب عامه با لازره در کتاب شیعه خود آقای سیستانی میگه
سموره رو؟
آره دیگه
چه مالتیه؟
صفحه 17 این که چی هستش آخر کنم توی تعبیر داریم
تو نقلی که شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید و اینها بله اونجا توش لادرار لادرار نبود
نه
۲۴ فکر کنم شد ۲۴ آخر امارتش چیه تو نقل با
امارتش سنه؟ امارت
بدون
سامانت آمارو
میشه اما نه و ثانی
اصلا هیچی حتی اذهب فقط نخله فانه لا حق له فیه اینجوری هستن، حتی انک مزارم تو این نقلی که ایشون نقل کردن نداره. بله تو نقل چیز نیست، تو نقل شای نهج البلاغه نیست، ولی تو نقل سنن ابی داودش انت مزارش هست، ولی لازرار و لازرارش علی تقدیر نیستش تویشی که نقل هاش.